الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در روزی که نام انسانی در کثرت یک بانوی توحیدی از زمان می درخشد و یاد عذاب و ماتم و ارتحالش مطرح است، فرصتی است برای تذکری در زمینه ارتباط ما طلاب با این شخصیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها که در دوره جوانی و تجرد وجود خودش رو به عنوان یک طالب و طالبه از مدینه به هدف رسیدن به امام و حمایت از او هزینه کرد و کار او کار طلبگی بود. طالب رسیدن به انجام وظیفه و منجر شد در مسیر تقویت امامت و امام در شرایط سخت، حالا یا با عنوان شهادت و ارتحال، بستری رو فراهم کنه در سرزمین قم که به تعبیر بعضی از معصومین حضرت صادق سلام الله علیه زیارت او عارفاً به حقها مستوجب شفاعت و عاقبت به خیری باشه. این فرصت رو به عنوان ذکر و یاد از مقام خودمون طلبگی غنیمت می شماریم و بدین وسیله از خداوند طلب میکنیم عمر زودگذر ما رو به مقام و منزلت این انسان بزرگ نزدیک کنه تا با انگیزه بیشتر و توان بیشتر مسیر مقدس طلبگی رو طی کنیم و در این مقطعی که شما رفقای جوان هستید کارتون در راستای فهم و درک و ارتقاء منزلت معرفتیتون افزون بشه، اینم با هدف مقدس رسیدن و پخته شدن و مفید بودن برای جامعه بشری در مسیر معرفت افشانی. سلام خدا و درود خدا بر حضرت بنت موسی بن جعفر فاطمه معصومه و بر برادرش ما معصوم حضرت علی بن موسی رضا که در عالم معنا عرض تسلیت و تعزیت به مقام منیع حضرت صاحبمون امام مهدی عجل الله تعالی له الفرج مشمول ادعیه زاکیه حضرتش باشیم و مزه طلب زیستن به معنای واقعی کلمه رو بچشیم و بدین وسیله در جرگه اولیاء خدا در دنیا و آخرت زندگی کنیم انشاءالله. خب رسیدیم به بحث حفظ اسلام و نظام به عنوان یک وظیفه‌ای که در اندیشه فقیه معاصرمون مطرح شد و تعقیب شد و باعث شد نظام جمهوری اسلامی برپا بشه و این نظام مشمول یک حکم فقهی گردید. حفظ نظام اسلامی از اوجب واجبات است یا از اهم واجباتی است که اگر حفظ شود باعث حفاظت مقاصد شریعت می گردد. حفظ انقلاب اسلامی و نظام اسلامی موجود در زمان فعلی ما با قطع نظر از گرایش‌های سیاسی فرقه‌ای، با نگاه علمی تحقیقاتی و جدای از فضای حاکم بر جامعه که امام به سرها قدرت دارند، این نظام حفظش باعث حفظ زندگی پیروان مکتب اهل بیت میشه و زندگی اونها در حریم‌های پنجگانه‌ای که قبلا ذکر شد به وسیله حفظ نظام حفظ میشود. خب اگر این طوریست پس خود حکومت چی کار است؟ خود حکومت جمهوری اسلامی که میدان عملیاتی نظام اسلامی هست وظیفه داره به عنوان یک شخصیت حقوقی. ما در مباحث گذشتمون تو مباحث مستحدثات این رو گذروندیم که شخصیت حقوقی با شخصیت حقیقی در تعلق احکام شریعت تفاوتی نداره. همانطور که شخصیت‌های حقیقی مکلف میشن به تکالیف وجوب و حرمت و استحباب و کراهت و اباحه، شخصیت‌های حقوقی هم به همین شکله. یعنی شخصیت حقوقی یک موجود زنده است و این رو تاریخ بشر رو کره زمین از جهت عرف عام، عرف خاص، سیر و قلا پذیرفتن که شخصیت های حقوقی یه موجودی هم نهایتاً یک موجودی هستن که اعتباری هم. این موجود اعتباری مثل یک موجود حقیقی نقش ایفا میکنه، همانطور که بحث فضای مجازی این شکلی است. فضای مجازی امروز دیگه فضای مجازی نیست، به تعبیر رهبری در اون گام دوم انقلاب اسلامی اشاره به این نکته دارم و در صحبت‌های متعدد که دیگه شما نباید فضای مجازی رو الان بگید مجازیه بلکه فضای حقیقیه. در گذشته فقه هرچه بحث می‌شد از اعیان خارجی و افعال مکلفین در خارج به شکل سمعی و بصری بود، الان همه چیز رفته تو کانال الکترونیک به اصطلاح امروزی ها و تأثیرگذاری تو عالم الکترونیک و صنعت در فضای سایبر مصطلح از فضای عینی خارجی بیشتره. اگر تأثیر بیشتره که همینطوری که میبینیم حکومت اسلامی به عنوان یک شخصیت حقوقی همانطور که موظف است در فضای حقیقی و بیرونی حسی اعیان خارجی امنیت اجتماع را تأمین کنه که در ابعاد پنجگانه افراد جامعه‌ای که زندگی میکنن گرفتار آسیب نشن، یعنی در ابعاد مختلف محفوظ بمانن. هدف از تشکیل حکومت حفظ شؤون زندگی انسان هست در یک مجتمع، در یک جامعه با گرایش مختلف. حالا گرایش ما گرایش اسلامه، حکومت اسلامی. ما بر اساس آموزه‌هایی که داریم که بعد باید میدانی ورود پیدا کنیم، حکومت اسلامی یک شخصیت حقوقی است، مکلف است به یه تکالیفی که اینها رو باید سردمداران این حکومت اجرایی کنند. خود شخصیت حقوقی مرکز ورود این احکامه، این احکام ابتداعا تعلق میگیره به حکومت. میگیم حکومت وظیفه‌اش آن است که امنیت شهروندان را تأمین کنه در اون پنج محور گذشته: دینشون رو، نسبشون رو، مالشون رو، جانشون رو، اینا رو تأمین کنه امنیت. خب تأمین امنیت در فضای حقیقی رایج از قدیم خودش بحثیه، میتونه بحث باشه از شؤون حکومت اسلامیه و بیان بحثش کنیم، ولی فعلا بحث ما این نیست. بحث تأمین امنیت شؤون مختلف زندگی مسلمانان هست در فضای مجازی. خب حکومت باید سازوکارهایی رو فراهم کند که در فضای مجازی امروز که شعار جهانی شدن مطرح است، بتواند مرز جغرافیایی خودش رو با محوریت اسلام محافظت کنه، علی‌رغم این که فضای مجازی مرزا رو برداشته، علی‌رغم این که فضای مجازی دیگه مرزی رو قائل نیست. تو امنیت فیزیکی خارجی عینی خب دیوار میکشن، یک سری محدودیت ها درست میکنن. تو فضای مجازی دیگه مدل های تصرف و فعل و انفعال متفاوته، یعنی همه افعالی رو که قرار است حکومت به دست مجریانش اجرا بکنه افعال جدیدی هستن. مثلا هک یا استراق سمع تو فضای خطوط تلفن امثال داره، کنترل ابزار فضای مجازی. این کنترل ابزار فضای مجازی، بیایید مثلا اینترنت رو فیلترش کنید یا کجا فیلتر لازمه از جهت شرعی، فیلتر کردن واقعا واجب است بر حکومت یا نه اصلا حرامه. خود همین فیلترینگ الان یکی از موضوعاتی است که باید از جهت شرعی این بازیابی بشه که واقعا بر حکومت واجب است فیلتر نصب بکنه با توجه به معارفی که دین داریم. این شعار آزادی، این شعار لا اکراه فی دین، اینها رو باید ما توی بحث فعلی که کسی هم نگفته نرفته خودمون ورود پیدا کنیم بررسی کنیم. نیاز داره به این که رفقایی که در این مبحث حضور پیدا میکنن آستین بالا بذارن، کمک کار باشن. یعنی تحقیق کنن، بررسی کنن، بیابن، چون کار سنگینیه، خیلی وقت میبره. باور بفرمایید بحث خارج صلات و زکات و حج را آدم بگه خیلی کار راحتی، ولی این هی باید آدم تو موضوع شناسیش، تو بحث این واژه های جدید، این واژه جدید دیگه واژه صلات و زکات و نمیدونه اکل و شرب و اینا که نیست که. مثلا سایبر، اون سایبر چیه؟ این بحث سایبر. یا حک مثلا، این موضوعاتی که هست الان، شاید من دیدم در یک جنبندی خیلی میشه موضوعاتی با واژه های جدید اینها رو بحث قرار داد، به عنوان یک فعل از افعال مکلفی که مکلف با جمهوری اسلامی، حکومت جمهوری اسلامی با این افعال جدید چه نسبتی داره؟ این فعل حکمش برای حکومت چیه؟ فیلتر، نصب فیلتر، این نصب فیلتر به فعل دیگه، فعل کدوم مکلفه؟ حکومت اسلام. الان وضع موجود فیلترینگی که الان بحثه از جهت شرعی واقعا حکومت که این کار رو انجام داده بر اساس احکام اولیه اسلام انجام داده یا بر اساس احکام ثانویه؟ خود منقح شدن این بحث برای ما طلبا مطلوبه. خدا حفظ کنه این جناب آقای صفدری رو، چند سالیست ایشون خب مسئول اطلاعات استان خراسان بود، از یه عده از روها خواست که بیاید برای بحث مناسب حکومتی، تشخیص اصلح و صالح برای حکومت، معیارهاش رو از فقه بیرون میکشید. کسی میخواد نماینده مجلس بشه در جمهوری اسلامی، میخواد وزیر بشه، میخواد رئیس جمهور بشه، میخواد شهردار بشه، میگفت من واقعا طلبه فاضلی ام، گاهی میمونم که اینو دارم ردش میکنم، واقعا درسته دارم ردش میکنم با این معیار، یعنی شرعیه. چند سالی پنجشن با هم و چند نفر میشستیم همین بحث تشخیص مناسب و منصب در حکومت اسلامی معیارها چیه؟ خیلی باید نصب میشه نظرت شرعی چقدر نیاز داشت به این که برور بزنگی بیسته پیدا رو بود. از جمله همین بحث فضای مجازی، اینترنت رو میخواییم مثلا کنترلش کنیم، خطوط تلفن رو میخواییم کنترل کنیم، حساب های بانکی، آبر بانگ ها رو، کارت هایی که حالا شده الکترونیکی، پول جا به جا میشه به شکل اعتباری، این رو میخواد حکومت اسلامی بدونه سرکشی کردن به حساب های کار، فلان کارت فلان شهروند چقدر پول داره، از کجا به کجا حواله کرده، کجا کارت کشیده، این اطلاعات رو میخواد حکومت بفهمه. میتونم چیکار بکنه؟ مثلا جایز از جهت شریعت تصرفات که جایز به حکم اولیه، به حکم ثانویه. روز به روز همجوره جد بحث هوش مصنوعی دیگه قوغا زده، بحث هوش مصنوعی که این همه تغییر و تحول ایجاد میکنه در زندگی مردم، با آبروی مردم گاهی بازی میکنه، با مال مردم، با جان مردم، این بحث تأمین امنیت حکومت اسلامی چه شکلی منطبق بشه از جهت فقه بر اوضاع احوالی که حکومت میخواد با اینا ببنده، تصرفاتی که داره. در یه جمله رهبری دارن که در همین انقلاب گام دوم مولانا، وظیفه سنگین دستگاه‌های حکومتی نسبت به ابزارهای رسانه‌ای پیشرفته و فراگیر، وظیفه سنگین. خب این وظیفه سنگین رو یه وقت همچون عرفی میخواییم بگیم کار به دین نداریم، وقت میگیم وظیفه سنگین یعنی وظیفه رو که دین تعریف میکنه، وظیفه رو که فقه تعریف میکنه. این خیلی تکثر داره، ریز و درشت تصرفات حاکمان در حکومت اسلامی باید مارک فقه روش بخوره. این فقه تو رو مجاز کرده، این کارو فقه حکومت رو اجازه داده، حکومت جندیهاش و سربازهاش یعنی مسئولین این حکومت میشن قوه اجرایی برای حکومت و حکومت این حکم روش می نشینه، جواز تصرف، این جواز تصرف رو بر مجریان اعمال می کنه. بنابراین حکومت اسلامی به عنوان یک شخصیت حقوقی موظف است به یک سری وظائفی در اصل ما و بحث ما تو فضای مجازی. قوای سگانه در حکومت اسلامی بر اساس قانون اساسی ما موظفن که امنیت قضا، پوشاک، مسکن، محله، شهر، کوچه، خیابان، کشور، همین ها رو در فضای مجازی مدیریت کنن. دیگه الان فضای مجازی یه فضای زندگی به روزه، زندگی به روز الان جوامع بشری با همین فضای مجازی میگذره. شما همین اسنپ رو ببینید، این اسنپ چقدر آدم ها رو مشغول کرده به کار، همچه کاری وجود نداشته تا واقعا. این شکل مسافرکشی یه شکل جدیده. بعد داخل همین اسنپ برای انتخاب نمیدونم مبدا و مقصد یا هزینه‌ای که دریافت میشه، تفاوت این هزینه با عرف موجود مسافرکشی ها، اینا باید حلاجی بشه از جهت فقهی به یک اطمینان برسی که این دیگه حلال و طیب و طاهره. اون کارو نشده که
بچه
حرمتش چیه؟ نمیخوام بگم حرمت یک سال به هست دیگه. این اجاره‌ای که داره میگیره اکثر اینا که راضی نیستن. شما برید پیش اسنبی ها، اکثر اینها راضی نیستن، میگن کم، یعنی در عرف مسافر کشی از اینجا تا اینجا تاکسی این مقدار میبره. حالا همینجا شبه هست که این مقداری رو که حکومت هم یعنی باید ورود پیدا، حالا ممکنه کسی بگه الان حکومت را کرده، حکومت برنامه نداره. اون بحث خصوصی سازی و بحث واگذار کردن کارها به مردم، حالا کل حال قدرت حکومت که این میدان رو داده که یه عده این شکلی کاسبی کنن با یه مبلغی که اکثر اینا راضی نیستن. بعد اینجا میدان عرف، عرف عام در بحث معاملات و توسلیات چقدر نفوذ داره از جهت شرعی که میتونه موضوع ساز باشه برای حکم شرعی. این عرف متعارف غالب اینه که کرایه اینه، حکومت وادار کرده اینها رو اینا کمتر بگیرن و اینا راضی نیستن و حکومت داره کار حرام انجام میده. این کار حکومت حرامه، یعنی زمینه بحث هست. الان نمیخوام الان بگم فتوا اینها فتوایی رو بگیم، موضوعاتی است که میاد به میدان و سوال انگیزه، این رو باید پاسخش میاد مردم سوال میکنن، مرجع تقلید حالا حوزه‌های علمی کار بکنم بدم به مراجع تقلید، مرجع تقلید فتوا بده بگه که اسنبی که الان در جامعه ایرانی ما در حکومت اسلامی دارن ارتضاق میکنن و پول در میارن، این نارضایتی راننده های اسنب به وسیله حکومت ایجاد شده، این طبق حکم اولی اسلام حکومت میتونه روی اینا فشار بیاره که شما باید با این مبلغ مسافر کشی کنید. یا باید بریتون آیه موضوع شناسی که این موضوع موجود در جامعه از جهت عرفی واقعا طبق متعارف با اوضاع تورم، همه چیز میاد اینجا، با اوضاع تورم، با وضع معیشتی که مردم دارن. همین دیروز من سوار شدم یک اسنپ، میگفت اصلا ما زندگیمو نمیتونیم تامین کنیم، هم مخارج همین ماشین رو نمیدونم زندگیمو، هیچی، ناراضی ناراضی. بعد این نارضایتی های این شکلی ارتباطش با حکومت، با مسائل معرفتی ما، با جهات فرهنگی ما، همین اینا رو باید با هم جمع کنیم. میبینیم چند جلسه طول میکشه که بخواید یک موضوع این شکلی رو بحث کنید، با فرض این هیچ کس هم بحث نکرده، جهات مختلفش باید تحقیق.
چه
یه رنگیش شیعه کرد
بگه آقا من نصف قیمت رو میدم، هر کی میخواد بیاد اگه میخواد نیاد، هر کی میخواد بیاد، هر کی میخواد نیاد.
خب
بعد اون طرف میتونه ادعا کنه تو داری کار حرام انجام میدی؟
خب همین دیگه شما ظلم میگی، بسیار ظلم
داره، میگه آقا من توانم اینقدر یا من اصلا اینقدر میخوام، هر کی نمیخواد نیاد دیگه، چه ظلمیه؟
کی نیاد؟ اون شرکت داری من
دیگه، شرکت اسلام میگه آقا حقوقی که من مثلا میدم اینقدره، میخوام کمتر از جای دیگه بگیرم، هر کی نمیخواد نیاد اینجا کار کنه.
اون خودش موضوعیه، اون خودش موضوعیست که این عوارض اجتماعی داره یا نداره. اگه عوارض اجتماعی داره، این بحث باز تاکسی ها و ازای بازار هست و چه آثاری داره، چه نقشی رفا میکنه، از این رفت گذر چه اتفاقی میفته. خب میگیم این عوارض این شکلی ها شما خواهد چکار کنید؟ این دیگه اثر نداره؟ این اگه ثانیه هم بالعرض باعث تضعیف همون نظام میشد که میگیم اوجب واجبات حفظه جمع کردن بین. الان اول جلسه هم آمدم دیگه از کردم دیگه، این که از یک طرف بر رعیت و جامعه واجب است این نظام رو حفظ بکنن، از یک طرف هم بر نظام واجب است این مردم رو حفظ کنن. ارتباط این دوتا حکم با هم دیگه تو فضا و میدان این بحث فعلی ما باید کسر و انکسار پیدا بکنه، باید محاسبه بشه طبق ایزه زوابطی بخواد از درونش بحث. میبینید در من شما هیچ قاعده به ذهنتون نمیاد، وانگهی بحث مثلا موضوع شناسی همین فضای پلیس فتا. پلیس فتا یکی از چیزهاییست که الان تو جامعه فضای تولید و تبادل اطلاعات که مشهور شده به پلیس فتا، طبق اینایی که واردن و ترجمه میکنن این اصطلاحات رو، یا بحث سایبر که یک سابقه دیرینه داره از زمان افلاطون و ارسطو. خود واژه شناسی همین سایبر، سایبر رو بشناسی، که من با این مقداری که خب وقت گذاشتم تحقیق کردم، دیدم گفته های تو فضای مجازی رو باز تو نوشته ها و مقالات رو، به این نتیجه رسیدم که اصلا سایبر یعنی نوعی از حاکمیت و رهبری در جهان که افلاطون و ارسطو پایش رو ریختن. اصلا سایبر ریشه در یونان داره و اصلش این بوده که انسان ابتداعا خودش رو رهبری کنه و بعد دیگران رو. موضوع ماشین، مکانیک، رباتیک، الکترونیک، کامپیوتر، این نرم افزارهای مختلفی که میان، هر کدومش زمینه بحث داره. حکومت اسلامی وظیفه‌اش نسبت به این تکثرات فضای مجازی بکنم سالهای سال طول میکشه. اگر فرض کنید 53 تا کتاب فقهی شما دارید که اینا رو علما نوشتن تو فقه قدیم، شما هم فضای مجازی رو خیلی کار بکنید بکنم 100 سال 200 سال طول میکشه. یعنی 53 تا کتاب که نه خیلی گسترده است، یعنی هر فرعی هر موضوعش رو خیلی بررسی بکنی، موضوع شناسی کنی، بعد حکمش رو پیدا کنی، اطلاقی عمومی از قرآن و حدیث پیدا بشه، بحث سیره و عقلا رو مثلا اینا خیلی نیاز به کار داره. یا بحث هژمونی که الان مطرحه، تسلط ایدئولوژی و فرهنگ بر اقطار ارض. ما میخواییم مثلا انقلاب نمو صادر کنیم، بحث صدور انقلاب، بحث تسلط بر منطقه خاورمیانه توسط فضای مجازی، حکومت اسلامی میخواد از مسیر اینترنت یک کاری بکنه که منطقه آسیا خاورمیانه تحت سیطره‌اش باشه. میتونه همچین کاری بکنه از جهت جغرافیا و از جهت مسائل سیاسی جهان. اصلا حک کردن حکومت اسلامی خیلی از جایگاه های قدرت مستکبرین رو حک کردن جایزه، جایز نیست. الان عالم اینطوریست که هر کسی که قدرت بیشتری داشته باشه میتواند مرام و فکر و اندیشه و فرهنگ خودش رو در جهان رواج بده. ما آمدیم وسط این عالم با نوع جمهوری اسلامی، با این چنین دنیایی داریم طرفیم. هر کس قدرتش بیشتره، نفوذش بیشتره. یکی از قدرت ها قدرت در فضای مجازی. قدرت در فضای مجازی در حکومت اسلامی چقدر وظیفه داره؟ حکومت اسلامی سرمایه گذاری کنه، فضای مجازی رو تقویت بکنه. خب ابتداعاً یه نگاه ابتدایی، حالا ببینیم بعد جلسه بعد میخوایم چیکار کنیم، نظر ابتدایی وقتی به قرآن مراجعه میکنید یا حدیث، ببینید قدرت خلاصه میشه در دو چیز، هر دوش مورد توصیه اسلام. یکی علم، یکی علم و یکی مال و لوازم زندگی مادی. اطلب العلم ولو بسی. الان فضای مجازی از مقول علمه، اطلب العلم ولو بسی، که هم از پیامبر نقل شده هم از تعالی نقل کنند. این مشخصه که علم، علم علوم انسانی نیست، علمیست که امام جامعه ما، رهبر معظم، یک دوره معارف همیشه میذاره العلم و سلطان. یعنی العلم و سلطان یعنی علوم طبیعی ها، گرچه علوم معنوی و انسانی هم اینطوری هست، ولی علم سلطان تو حکومت، تو حکومت به اداره جامعه علوم تجربی سلطنت میکنن. داریم میبینیم فضای مجازی رو کی پدید آورده؟ علمای علوم تجربی. مثلا اگر فرض کنید ایران به جایی برسه عنوان تکلیف در حکومت اسلامی واجب بدانیم که فن آوری دست اول رو در فضای مجازی باید ایران بهش برسه، به جایی برسه که مثلا از همه کشورها جلو بیفته، چیزایی رو تولید بکنن که الان همینطوری خیلی از این اندیشمندانی که این فضای مجازی و امکانات رو تولید کردن شرقی هم قلبی نیستن، نخبه های شرقی هم. بحث علم، اطلب العلم ولو بالسین. بحث قدرت، اعدو لهم ما استطعتم من قوه. نیست کلیاتیست که هست دید. بعد انطباق این کلیات با مصادیق خارجی، با فروع فقهیه، بستری رو باز میکنه در فقه مستحدث که مباحثه ما رو تأمین میکنه. اینا شما رو آقا برای آینده تو همین بحث کانالی که داره مدرس تحقیق بکنید، بگذارید مطلبی، نکته ای کمکی باشه بتونیم با هم این بحث بکر. بحث دیگه شده من نگیدم در فضای مجازی فقهی، چون مثلا امنیت در فضای مجازی در نظر گرفتن حکومت اسلامی یا وظیفه حکومت اسلامی در تأمین امنیت تو فضای مجازی از نظر قرآن و حدیث نیست. تو فضای بگردید این کاریست که نیاز به فکر داره که آدم فکرش همش مشغول باشه. تو اتوبوس میره، تو ماشین داره میره، تو پیاده رو داره میره، هر جا هست مشغولی این فکر باشه که غالبا هم اگر یه چیزی از حدیث و آیه و مطالب روزی که هست، مقالات و گفت و شنودها به دست میاد، اگر نشینی فکر نکنی نمیتونی حرفی مطلبی جدیدی رو بیاری و به مواسه بگذاری. این هم نیاز داره به کمک جمعیه. انشاءالله در هفته آینده ببینیم که دیگه تقریبا وارد بحث شدیم. از اینجا بعد باید یکی یکی بحث بکنیم، مثلا بحث هک رو بیاریم، بحث سرکشی از حسابهای مردم رو بیاریم، بحث فیلترینگ رو بشون مطرح کرده، موضوعی رو مطرح بکنیم و در اطرافش بحث بکنیم و وظیفه حکومت اسلامی رو از جهت شرع طبق اطلاقات و عموماتی اگر هست که یقینا هست و معتقدین حلال و محمد حلال الی یوم القیامه، این بیانش با کلیاتی است که در کتاب و سنت آمده است. بعد اون کلیات رو منطبقش کنیم بر این مصادیق و موضوعات جدید. صلی الله علی محمد و آله.